بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. هفتم دی 1401 خورشیدی برابر با 28 دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعه‌ای از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در مسقط پیام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را تسلیم پادشاه عمان کرد. آقای امیر عبداللهیان پیش از این دیدار شامگاه سه‌شنبه به رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته بود که محور گفتگوها موارد متعدد دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی است. او درباره نقش عمان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن گفته بود:
مقامات عمان در موضوع نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین برای رسیدن به گام‌های نهایی توافق نقش مثبت و سازنده‌ای رو ایفا کردن. در آخرین دیدارم با وزیر محترم امور خارجه عمان هفته گذشته در اردن در این رابطه گفتگو داشتیم و فردا هم این گفتگوها در چارچوب سوابقی که بین دو کشور موجود هست و تلاش هایی که جناب سلطان و وزیر خارجه عمان در ماهای اخیر و هفته های گذشته داشتن تداوم خواهد یافت.
حکومت ایران اصرار دارد که همچنان پیگیر احیای برجام است و مدعی است که از سوی غرب هم پیام‌هایی در این زمینه دریافت کرده است. کشورهای غربی میگویند تنها در صورتی آماده احیای برجام هستند که جمهوری اسلامی ایران از خواسته های فرابرجامیش دست بردارد. روزنامه آیریش تایمز خبر داد که یک مرد ایرلندی 64 ساله به نام برنارد پلان از 3 ماه پیش در ایران زندانی شده و با اتهام تبلیغ علیه نظام روبروست. بنابر این گزارش، آقای پلان که تابعیت فرانسه را هم دارد، یکی از 7 شهروند فرانسه است که در 3 ماه اخیر در ایران بازداشت شده است. خانواده برنارد پلان اتهام‌ها علیه او را رد کرده و آن را نتیجه اختلاف‌های سیاسی میان دولت‌های فرانسه و ایران دانستند. این مرد 64 ساله در مشهد بازداشت شده و در زندان وکیل‌آباد محل نگهداری یک شهروند دیگر فرانسه بنجامین بریر نگهداری می‌شود. به گزارش آیریش تایمز، او در سال 2018 با خانواده‌اش به عنوان گردشگر به ایران سفر کرده بود و پس از آن تورهای گردشگری به ایران را هدایت می‌کرد. وزارت خارجه ایتالیا روز سه‌شنبه 6 دی‌ماه اعلام کرد که آنتونیو تاجانی وزیر خارجه این کشور سفیر جمهوری اسلامی ایران را در اعتراض به آنچه او واکنش غیر قابل قبول جمهوری اسلامی به اعتراض‌ها در ایران خواند احضار کرده است. این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای گفته است که محمد رضا صبوری سفیر جمهوری اسلامی ایران در روم برای انجام یک دیدار در روز چهارشنبه فراخوانده شده است. آنتونیو تاجانی پیش از این سرکوب اعتراض‌ها در ایران را محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول و ننگین خوانده بود. وزیر خارجه ایتالیا همچنین تاکید کرده بود که از مبارزات زنان در ایران دفاع می‌کند. او با این حال به تازگی در اظهاراتی خاطرنشان ساخت که دولت جورجیا ملونی نخست وزیر جدید ایتالیا قصد دارد که راه را برای دیپلماسی با تهران به ویژه بر سر برنامه هسته‌ای آن باز بگذارد. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم روز سه‌شنبه طی پیامی در حساب کاربری توییتر خود بار دیگر از معترضان در ایران حمایت کرد. آقای مالی نوشت: ده‌ها ایرانی به خاطر شرکت در تظاهرات در معرض خطر اعدام هستند. بسیاری از آنها برای اعتراف اجباری تحت شکنجه هستند و دادگاه‌های انقلاب بدون وکیل انتخابی آنها را به جرایم امنیت ملی متهم می‌کنند. همسر منوچهر بختیاری سارا عباسی از ضرب و شتم او به دست ماموران زندان خبر داد و نسبت شرایط جسمانی این پدر دادخواه هشدار داد. خانم عباسی شامگاه سه‌شنبه 6 دی‌ماه با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی گفت که همسرش روز دوشنبه در پی درخواست مجدد تماس تلفنی با خانواده مورد هتاکی زندانبان قرار گرفته و سپس چند مامور او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. آقای بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 است. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به زندان، تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. چند خبر کوتاه رو در این وقت پایانی به آگاهیتون میرسونم. کیفیت هوای تهران در ششمین روز از زمستان تنها برای چند ساعت در محدوده قابل قبول بود، ولی پس از ظهر گزارش 21 ایستگاه حکایت از آن داشت که میانگین کیفیت هوای تهران در شرایط آلوده قرار گرفته است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در زمستان سال گذشته حدود 18,000 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. آویف کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد سطح آمادگی این کشور برای انجام عملیات نظامی در ایران به طرز چشمگیری ارتقا یافته است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه استوارنامه سفیر جدید اسرائیل را دریافت کرد، اقدامی که پس از 4 سال تنش در روابط دو کشور از آن تعبیر به عادی سازی روابط شده است.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز 7 دی ماه 1401 خورشیدی، 104مین روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران را در حالی سپری می‌کنیم که سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته اعلام کرد دست کم 100 تن از معترضان بازداشت شده در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. این سازمان از جمله از منوچهر مهمان نواز، محمد قبادلو، ماهان صدرات، محمد بروغنی، سهند نور محمدزاده، سعید شیرازی و محمد مهدی کرمی نام برده است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به اعتراضات سراسری در ایران رو دنبال کرده. کیانوش، چه خبری تازه‌ای هست از اعتراضات امروز و شب گذشته در شهرها و مناطق مختلف ایران؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب ما همچنان همونطور که تو گفتی در ماه چهارم اعتراضات سراسری در ایران شاهد ادامه این اعتراضات به شیوه‌های متفاوتی در قشرهای متفاوت. یکی از اینها مراسم 40 کشته شدگانه که ما مدام هر روز باهاش روبرو هستیم در این اعتراضات اخیر، که برخی از اینها خانواده هاشون حتی فراخوان میدن، جمعیتی که معترضن برای همراهی با این خانواده ها حضور پیدا میکنن، بعد از مراسم شعارهای ضد حکومتی میدن. نمونهش همین مراسم 40 آیلار حقی، دختر 23 ساله‌ای دانشجوی پزشکی بود که بر اثر اصابت گلوله جان خودش رو از دست داده بود. جنازه‌اش رو حتی به خانواده‌اش تحویل نمی‌دادن تا امضا بدن که بر اثر افتادن ارتفاع جانش رو از دست داده. دیروز مراسم با فضای امنیتی شروع شد، بعد نیروهای امنیتی و انتظامی با زرم و شتم این مراسم رو به هم زدن، برخی رو بازداشت کردن. الان گفته میشه که حتی پدر و مادرش بازداشت شدن و خبری ازشون نیست. شعارهای شبانه ما در تمام این مدت داشتیم و همچنان داریم در پایتخت و در شهرهای دیگه. دیوار نویسی، حتی زمین نویسی، آتش زدن بنرها، تحصنهای پراکنده دانشجویی تا جایی که توانشو دارن، اعتصابها به صورت پراکنده، همه اینها ادامه داره. و در کل اون اتفاقی رو که من الان میتونم بگم همون فضای امنیتی که سراسر در ایران وجود داره. نیروی انتظامی در همه شهرها حضور داره. ما 2 روز پیش خبر این رو داشتیم که سوها اعتباری بر اثر گلوله کودک 12 ساله جان خودش رو از دست داد، که اصلا معلوم نیست چرا. بعد ویدیویی از پدرش میاد که اصلا ربطی به اعتراضات نداره، ویدیویی که خب طبقه‌بندی شد به عنوان ویدیو اعترافات اجباری. امروز ما خبر کشته شدن یک نوجوان 17 ساله رو داریم. این کانال 1500 تصویرش رو حتی پخش کرده. مرداد ملک نام داره این نوجوان که در حوالی استان قزوین در بخش دشتابی اجراق بوده. ظاهرا بر اساس این گزارش خود در خودروی دوستش بوده، تو راه خونه بوده. ماموران اینها رو تعقیب میکنن، اما بعد ظاهرا خودروی گشتی توی گل گیر میکنه، نمیتونه اینا رو بگیره، بدون هشدار شروع میکنه به شلیک کردن به ماشین که با اولین گلوله مهداد جان خودش رو از دست داده. از اون طرف ویدیوهای زیادی بیرون میاد از خانواده هایی که مستعصلن. امروز ما ویدیویی داریم از مادر محمود احمدی که داره با گریه و زاره و نالی رو به دوربین میگه که جنازه پسرش رو حداقل بهش تحویل بدین. محمود احمدی پسر 21 ساله سرباز 21 ساله‌ای بوده بر اثر گزارش ها که به همراه حسین سعیدی از کشته های اعتراض 29 آذر در شهر ایذه بوده. بعد از شلیک گلوله ماموران تحت اینها رو با خودشون میبرن. الان حکومت این رو به عنوان عامل قتل کیان پیرفلک معرفی میکنه، هرچند خانواده پیرفلک این رو نمیپذیره و تاکید میکنه که ما میدونیم قاتل کیه. ویدیوی دیگه منتشر شده که خاک مجید رضا رهنورد رو نشون میده که در بیصحرا جوان معترضی رو که با در واقع همین دادگاه های نمایشی و اتهام هایی که بهش زده شد رو اعدامش کردن، مزار او رو پاک کردن، حتی نامش روی خاکش نیست و این ویدیو الان داره دست به دست میچرخه.
کیانوش، ما همونطور که من در مقدمه هم اعلام کردم، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده 100 نفر در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارن. در مورد این مسئله برامون بیشتر بگو، این که چه کسانی هستند، روند پرونده ها چگونه است، چه واکنش هایی صورت گرفته به این موضوع؟
ببین، اعدام ها همچنان یکی از مهمترین مسائل این روزها و اعتراضات اخیره. حکمایی که گفته میشه برای ایجاد رعب و وحشت همینطور فله‌ای دارن میدن. معترضان جوانی که با دادگاه های نمایشی بدون وکیل با اتهام های واهی و گاه حتی با اعترافات اجباری روبرو هن، الان خطر نگرانی براشون بسیار بالاست. همونطور که تو هشدار دادی گفتی و در اخبار هم ما داریم، سازمان حقوق بشر ایران الان داره این هشدار رو میده که دست کم 100 نفر از این بازداشت شده در خطر صدورن یا برای اجرای حکم دارن قرار گرفته. شرایط خیلی بدتر. این نام میبره از منوچهر مهمان نواز، محمد قبادلو یکی از کسانی که خیلی نوزا در موردش حرف زد، سعید شیرازی، محمد مهدی کرمی، بسیار هستن این نام ها که کم هم نیستن. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ما الان فقط 476 شهروند رو از دست دادیم در این اعتراضات که حداقل 64 نفرشون کودک بوده، 34 تا زن بوده. آقای رابرت مالی هم در واقع نسبت به این اعتراض ها این روزها داره هشدار میده. دیروز توییتی رو کرده دیشب و میگه حمایت میکنه و هشدار میده نسبت به اعتراضات غریب و خطرهای اعدامی که وجود داره این روزها.
سپاسگزارم. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به آخرین اخبار مربوط به اعتراضات سراسری در ایران. اما دادستانی لیون تحقیقاتی را در مورد خودکشی یک ایرانی که جسدش روز دوشنبه 5 دی پس از انتشار ویدیویی برای جلب توجه افکار عمومی کشورهای غربی به سرکوب خشونتبار اعتراضات در ایران در رودخانه این شهر پیدا شد آغاز کرده است. محمد مرادی از سال 2019 به همراه همسرش در شهر لیون در جنوب شرقی فرانسه ساکن بود و در ماه‌های اخیر در تجمعات ایرانیان مقیم لیون در حمایت از اعتراضات سراسری در این کشور شرکت داشت. او در ویدیوی 2 دقیقه‌ای که روز دوشنبه به زبانهای فارسی و فرانسوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اعلام کرده بود قصد دارد خود را به داخل رود بیاندازد تا بدین وسیله خشونت‌های جمهوری اسلامی در ایران را محکوم کند. همراه هستیم با جلال ایجادی، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن فرانسه. آقای ایجادی، در طول تاریخ ما شاهد این گونه اقدامات برای جلب توجه به وضع موجود جوامع بودیم. در همین پراگ، شهری که من در اون ساکن هستم، یان پالاخ 21 ساله علیه حمله شوروی به چکسلواکی سابق دست به خودسوزی زد، یا هما دارابی استاد دانشگاه در تهران در اعتراض به حجاب اجباری در میدان تجریش خودسوزی کرد. چقدر حافظه تاریخی و با گذشت زمان این افراد رو به عنوان کسانی میشناسه که در روند استبداد زده جامعه مؤثر بودند؟
چنین حوادث تراژیکی عملا منجر به این میشن که این افراد به عنوان سمبول ها، سمبول های بسیار معناداری در راه امیدهایی که داشتن و این امیدها پرپر شده و به نتیجه نرسیده و این بیان یک اقدام اعتراضی هست. چنین خودکشی هایی هم از جانب اون فرد که به ناگزیر بیان خشم او هست و چه بسا در واقع به جای راه های دیگری که راه های زندگی و راه های جمعی مقاومت باشه به این راه در واقع روی می آورن و به هر حال علارغم تمام در واقع نگاهی که جامعه به مسئله خودکشی دارد که چه بسا اون رو نپذیرد ولی که به هر حال به عنوان یک اقدام شخصی اینها تصمیم می گیرن و چنین عملی رو انجام می دن. برای حافظه تاریخ برای از نظر من کاملا قابل احترام هستش، کاملا در واقع اینها بیان این حس همبستگی اینها و مبارزه اینها علیه بی‌عدالتی، علیه خشونت‌های دولتی و مشخصا در ارتباط با ایران، در همبستگی با مردم ایران علیه حکومت اسلامی و تمام جنایتش بوده است. ولی که به هر حال باید چنانچه این افراد از خودشون این حالت‌ها رو نشان می‌دهند، باید افرادی که اطراف اونها هستن بلافاصله همراهی داشته باشن، با اونها صحبت بکنن و یا در حالتهایی که میسر هستش در رابطه با افراد متخصص قرار بگیرن، به خاطر اینکه به هر حال جان انسانی بسیار بسیار شریف هستش و چنین اقدامهایی که حتما اثر صداقت و درستکاری هست، ولی که چه بسا ما باید طرز دیگری فکر بکنیم و بگوییم که انسانها با وجودشون با تلاششون می توانند در واقع مثمر ثمر واقع بشن، هرچند که به هر حال این واقعا خودکشی به ناگزیر، البته خود او هم در جستجوی این بود، دیدیم که واکنش های بسیار بسیار متعددی رو در ایران و در خارج از کشور و همچنین در ارتباط با رسانه های گوناگون جهانی به بار آورد که توجه رو جلب بکنن نسبت به آنچه که در ایران می گذرد و از این زاویه نگاه این عزیز در واقع نگاه درستی بوده که به هر حال منجر به جلب توجه بیشتر جهانیان نسبت به تمام ستمهایی که در ایران می گذرد منجر به اونها شده.
آقای ایجادی، چقدر این گونه خودکشی های اعتراضی میتونه الگو بشه؟ عده نگران هستن که این مسئله میتونه خودکشی رو عادی سازی کنه، در مقابل عده معتقد هستن که پیام آقای مرادی والاتر بالاتر از مسئله خودکشی بوده. چقدر باید نسبت به اون معترض بود و چه فرهنگ سازی رو باید در جامعه انجام داد در این روزها که خب ناامیدی ممکنه غلبه پیدا کنه بر بدنه جامعه در شرایط کنونی مبارزات؟
بله، بسیار مهمه، به خاطر اینکه به هر حال ما باید بدونیم که یک امر مانند آنچه که در ایران میگذرد، یعنی انقلابی که بیش از 3 ماه و در واقع در ماه 4 هستیم به وجود آمده، این انقلاب در جستجوی سرنگونی جمهوری اسلامی است، ولی که در عین حال این وظیفه یک وظیفه بسیار بسیار دشوار و سنگینی هستش و بنابراین چه بسا این جنبش اعتراضی انقلابی که ماهای متعدد ادامه پیدا بکند، بنابراین صبوری و بردباری نسبت به این امر یک امری هستش که کاملا ما باید اون رو عادی تلقی بکنیم. از سوی دیگر هستن کسانی که دارای حساسیت های بالا هستن، امید اونها بسیار بسیار در واقع پرقدرت هستش، منتهای مراتب که بسا امیدهای اینها با ریالیز نوعی واقع گرایی همراه نباشه و به این خاطر هستش که ما پیوسته پیوسته باید نشان بدهیم که تمام جنبش هایی که پیروز شدند به هر حال به دنبال تلاش های انسان ها و مبارزه و سازماندهی انسان ها هست که به پیروزی رسیدن. اقدام های اینچنینی حتما اثر صداقت هست، ولی که به عنوان راهی برای جامعه که بتواند از بن‌بست کنونی خودش از استبداد رد بشه نمیتواند کارساز باشد و به همین خاطر هستش که ایجاد فرهنگسازی، دادن آموزش، توجه کردن به این افراد، حمایت و همراهی نسبت به این افراد و اینکه بگوییم در دل جامعه شما چه فضایی دارید، فضای جمعی دارید، فضای مبارزاتی دارید، انگیزه های گوناگون انسان های گوناگون هستش. در خود ایران شما نگاه بکنید، حداقل ما 15 نوع یا فرم مبارزاتی رو داریم میبینیم، از اعتصاب گرفته، راهپیمایی ها گرفته، بستن مغازه ها گرفته، بر مزار عزیزان گرفته، همین ها فرم های مقاومت در یک کشور هستش. و بنابراین عزیزان پیوسته به این جنبه ها باید توجه بکنن که تمام این مبارزات به سوی همون هدفی که اونها نیز دارن که اون رفع در واقع ستم هستش متوجه هستش، منتها پایداری افراد در جامعه به انسانها نیروی بیشتری میبخشد. ممکنه مواردی که مورد خودکشی ها هستش اثر منفی بگذاره یا در واقع به نحوی ناامیدی رو در برخی از افراد تشدید بکنه، حال آنکه ما به انرژی مثبت احتیاج داریم و این انرژی مثبت در این هستش که بتوانیم خشم خودمون رو با اقدامهای مبارزاتی در واقع به این ترتیب تنظیم بکنیم که با همراهی در ارتباط با اهدافمون به پیش برویم.
سپاسگزارم. جلال ایجادی، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن فرانسه همراه ما بود. اما در ادامه افزایش بهای ارزهای خارجی در ایران، قیمت دلار در روز چهارشنبه هفتم دی ماه به 42800 تومان رسید. این در حالی است که در روند افزایش این ارز خارجی در دو ماه گذشته روند صعودی مشاهده می شود. در همین زمینه و برای بررسی علل و تأثیرات این افزایش قیمت همراه هستیم با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. آقای غیبی، عوامل این رشد بی‌رویه قیمت دلار چیه؟ در مدتی که ما روزانه شاهد افزایش قیمت هستیم.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز. در مورد قیمت دلار نکته‌ام به همان اشاره بکنم که همین لحظات پیش من چک کردم 43000 تومان رو هم ظاهراً قیمت رد کرده. این یک نکته. و دلیل اصلی این که ما شاهد نوسانات شدید، نوسان که نمیشه گفت، رشد شدید قیمت در بازار طلا و سکه هستیم، خب بر میگردد به مشکلات اساسی و دیرینه و ریشه‌ای که در اقتصاد ایران طی 4 دهه گذشته شکل گرفته. و این شدتی که این روزها شاهد اون هستیم، این هم دلیلی ندارد جز بی برنامگی و بی تدبیری دولت آقای رئیسی در حوزه اقتصاد. مسائل بین المللی که همچنان حل نشده باقی مونده و به آن اضافه شده از اعتراضات مردمی و بی اعتمادی که در بین مردم شکل گرفته و مردم از ترس از دست دادن دارایی‌های خودشون در حال تبدیل ریال به ارزهای دیگر، به طلا، به رمز ارزها و به اشکال مختلف اون دارایی ریالی خودشون رو دارن تبدیل میکنن، که این هم بی تأثیر نبوده. سلسله این عوامل باعث شده که امروز شاهد آنچه که در بازار رخ میده باشیم.
با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد ایران، تأثیر این شیب صعودی قیمت دلار بر اقتصاد ایران چه هستش؟ مزید بر آنچه که در گذشته وجود داشته، این شیب صعودی چه تأثیری داره؟
ببینید، این فروپاشی رو تسریع میکنه. فروپاشی به معنای واقعی اون در حوزه اجتماعی، در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه آموزش، در حوزه اقتصاد، در حوزه اجتماعی مثلا به چه شکل ما به واسطه این افزایش قیمت ها شاهد شتاب گرفتن تورم در آینده خیلی نزدیک خواهیم بود، که همین الان هم بسیاری از خانواده ها در تأمین حداقل های زندگیشون با چالش مواجه هستند. به فروپاشی بنیان خانواده رو شاهد خواهیم بود، از هم گسیختن مناسبات اجتماعی رو شاهد خواهیم بود، افزایش جرم و جنایت و بزهکاری، تمام اینها به فروپاشی در حوزه اجتماعی منجر میشه. در حوزه اقتصادی هم همینطور، روندی که داره طی میشه، تورمی که هست، نقدینگی که امروز یکی از معضلات هستی بخش مولد اقتصاد هست، در نهایت باعث کمتر شدن ظرفیت تولیدی یا به طور کلی از بین رفتن مزیت تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی میشه که این به افزایش بیکاری دامن میزنه. یک سلسله اتفاقاتی در تمام حوزه ها می افتد که خروجی اون چیزی نخواهد بود جز حضور گسترده مردم در کف خیابان.
آقای غیبی، حالا وضعیت به شکلی هستش که همه چیز از دست حکومت خارج شده، اما آیا امکان این وجود داره که تمهیداتی صورت بگیره که جلوی حالا روند این رشد سعودی گرفته بشه حداقل؟
حتما که وجود دارد، حتما که امکانش هست، منتها نه با این حاکمیت و نه با این سیستم و تفکر و جریانی که در حوزه سیاسی در کشور برقرار هست. شما برای همون توقف رشد قیمت ها هم نیازمند همراهی مردم هستید. اساساً برای هر اتفاقی در کشور چه در حوزه‌های مختلف نیازمند حضور و مشارکت مردم هستید. بدون حضور و مشارکت مردم هیچ اتفاقی ممکن نیست. همین دیروز آقای رئیسی، یعنی این بی‌اعتمادی و این گسست دولت ملت به قدری عمیق شده که صحبت‌های دیروز آقای رئیسی هم بهش اشاره کرد که ما از مردم می‌خواهیم که کمک بکنند به کاهش و کاهش نرخ ارز و توقف رشد قیمت اون. خب این نشان دهنده اینه که خود حاکمیت هم میدونه اولین و مهمترین ابزاری که نیاز داره اعتماد عمومی که این روزها ازش بهره نمیبره.
سپاسگزارم. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، همراه ما بود با نگاهی به موضوع افزایش بی‌رویه قیمت دلار در این روزهای ایران. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
ابراهیم رئیسی تظاهر کنندگان و معترضان را معاندین جمهوری اسلامی خوند و با تهدید هشدار داد که در موردشون رحم نخواهد شد. میخوام به ایشون بگم که آقای رئیسی، ما ملت ایران، شماها ملایان و اعوان و انصار شماها قاتلان رو معاندین در جنگ و ویرانی با خود و میهن خودمون میبینیم و این وعده رو به شما میدیم که روزی نچندان دور که این نظام پوشالی و شناور در خون جوانان ما واژگون شد، با استناد به همین حرف شما، شماها رو به اشد مجازات به سزای اعمالتون خواهیم رسوند. باشد تا روز موعود.
یه سوال شرعی من از آقای خامنه‌ای دارم، ایشون که خودش رو به اجبار آیت الله کرده. آقای خامنه‌ای، ممکنه بفرمایید که در کدام آیه از قرآن آمده که بعد از دستگیری نوامیس مردم میتوان به نقاط محرم بدن آنها دست درازی نمود؟ کجا اومده که میشه به زنان و نوامیس مردم دست دراز کرد؟ بی حیا، روزات به شماره افتاده.
سوالی دارم از ملاها، کجای قرآن نوشته شده ملت شما را نخواستن فرمان آتش به اختیار بدی؟ یعنی هر کاری دلتون میخواد با اونا بکنید و اونها را بکشید؟ باید ما را خواسته باشن.
خواستم به محمد جعفر منتظری، دادستان کل نظام دیکتاتور علی خامنه‌ای بگم که اولا چیزی به نام قانون و قانونگذاری در اون مملکت وجود نداره که شما حجاب اجباری رو قانونی میدونی، که اگر میداشت این همه مسئولان و فرزندان دزد و اختلاسگر و نالایق، اسید پاشان، مدعان هفتیرکش، سپاهیان دزد و نظامیانی رو که به ناموس مردم تجاوز کردن، امروز آزادانه تو خیابونا راه نمی رفتن و به حکم همون قانونتون مجازات می شدن، که مردم هم ببینن که قانونی هست و برای همه یکسانه، نه فقط به این صورتی که قانون برای مردمی که فقط به خاطر یک تظاهرات مصلحت‌آمیز باید بچه هاشون رو روی تنابای دار تو خیابونا ببینن که به دست شما جلادا
آویزون شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در مسابقات قهرمانی شطرنج جهان که روز پنجم دی ماه در شهر آلماتی قزاقستان در جریان بود، سارا خادم‌الشریعه استاد بزرگ شطرنج ایران بدون حجاب اجباری وارد صحنه مسابقات شد و این خبر مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.